صلى الله على محمد وعلى مطلب مورد بحث ذکر ثمره بین قول صاحب حصول و رأی صاحب کفایه. حالا مثل صاحب حصول قائل بشیم که مقدمه موصله واجب است، ثم ماذا، چه اثری دارد، چند ثمره ذکر شده. ثمره اولا این است که در ضمن مثال ثمره رو بیان کرد، این که چنانچه شخص وضو گرفت برای صلات، اگر پس از وضو صلات را اتیان کرد، صلاتی که ذل مقدمه است، این وضوی که انجام داده است واجب بوده، چرا که مقدمه موصل علل واجب شد. و اگر وضو گرفت للصلات ولکن ولم یصلی، به هر دلیلی این وضویی که انجام داده واجب به حساب نمیاد، یعنی متصف نمیشه به کونهی واجبا. این را به عنوان ثمره ذکر کرده. در یک صورت مقدمه شد واجب، اونگاه که مقدمه موصله به حساب آمد، و اگر غیر موصل بود اساسا واجب نبود.
روزا خواهیم به نیت نماز گرفته و این نماز نخونده.
بله، این وضوع این رو وضوع وصل نشد به نماز. دقت فرمودید؟ وضوع وصل نشد به نماز، ایصال درش نیست. و شرط وجوب، حالا البته در واقع شرط واجب بود، این مقدمه برخوردار از وصف ایصال نشد، پس طبق مبنای صاحب حصول این واجب نبوده، طبق فرمایش صاحب کفایه این واجبه. از نظر صاحب کفایه فرقی نبود بین این که مقدمه موصل باشد یا موصل هذه ثمره.
خب
خب اساسا قصد وجه منظورتون
مثلا که بیا آقا یا قصد استحباب میگه یا قصد وجوب، چون قصد وجوب کرده و وقتی قصد وجوب مطابقت با واقع محقق نشود، اگر فقیهی اینجا قصد وجه را شرط بداند، این وضوع مطابقت با واقع ندارد، پس مشروعیت ندارد. اینجوری اگه بگیم شرط بشه ثمره باشه.
اون قصد وجه دخالتی در مطلب نداره.
خب عرض اینه که این که تفاوتی در واقع ایجاد نمکنه، بسید ثمره نیست.
شما از این حیث نظر کنید، و هم صاحب حصول گفت مقدمه موصل واجبه. حالا آقا وضو گرفت و نماز نخون به هر دلیلی، مریضی داشت مرد، از خدا زده شد، گفت ما نمازم نمخونیم، درسته؟ نماز نخوان. اون مقدمه‌ای که انجام داده متصف به کونهی واجبا، در این صورت که ذل مقدمه انجام نشده نه، اون فعل انجام شده واجب نیست. و اگر پس از مقدمه ذل مقدمه انجام شد، اسم این مقدمه موصله ای واجبه. اما طبق مبنای صاحب کفایه چی؟
فرق
نمی‌کنه.
این مصطفی وجود میشه بعد از وجود شدن
یک
چیز دیگه باشه،
مثلا ببین ثواب وجود رو مثلا داره، ثواب اونا دیگه، اونا فروع و شاخه برگای قضیه ایه. اصلا این واجب واجب انجام داده یا نه از حیث انجام وضوء ها؟ دقت فرمودی؟ او باز از اون جهت دیگه بحث میشه که اتیان واجب غیری ثواب برش مترتبه یا نه، او بحث دیگه نیست.
خب اگر خود همین وجود تنهایی صرفا واجب شدن
که این
واجب شد،
این عملی انجام داده، این عمل واجب بوده است یا نه، خود این که به اصطلاح عمل واجب شمرده شود بالاخره متفاوته با اون صورتی که مثلا کاری انجام داده واجب نبوده. اگر بخوام باز پی ثمره ای باشیم، هر جا موندین برای ذکر ثمره پای نذر رو پیش بکشیم. این نذر کرده بود که واجبی رو انجام بده، اهم از این که واجب نفسی باشد یا واجب غیری، درست شد؟ بعد چیکار کرده؟ همین مقدمه رو انجام داده، خسته نباشین، ذل مقدمه رو انجام نداد. اگر این مقلد صاحب کفایه است، عمل کرده به نظرش و واجب اتیان شده است، دقت فرمودین یا نه؟ و اگر تقلید از صاحب فصول دارد، اون چی که آورده است واجب نبوده، به نظر خود عمل نکرده.
مشکلش اینه که مگه همچین واجب معلق در هوایی که هر چی که بیاد بهش بچسبه وجود مگه متأخر هم داریم ما؟
شاید
تا شدیدش مثلا وجود متأخر باشه از
بله.
واجب همه وجود معدول باید مثلا حکم رو شاره بگه بعد ما عمل کنیم.
نگاه کنید
اگر ما عمل رو بعد شاره بگه، حالا مثلا اگر رسید ایرو... این واجب بوده، اگر نیکی واجب نبوده.
این رو قبلا عرض کرده بودیم، این ایصال شرطون لل وجوب ام شرطون لل واجب. ظاهرن حرف آیون این شد که ایصال شرطون لل واجب، واجب که فعل مکلفه ها، شرط برای واجب است به نحو شرط متأخر. اونجا خانومی که مستحاضه بود وظیفش بود که امروز روزه بگیره، امروزی که از ماه مبارک رمضانه،
پس وجود بوده
و راه دقت بفرمایید، ایشون باید روزه بگیره. بعد مشروط به این که در شب آینده، شب پیش رو، یعنی بعد از روزه گرفتن
تا شب حائض نشه،
بعد از روزه گرفتن چه کند؟ غسل کند. این غسل شرط برای وجوبه یا شرط برای واجبه؟
واجب.
شرط برای واجبه. و از کردیم شرط واجب اون چیزیست که مکلف باید آن را اتیان کند.
نه خب در اینجا وجود تغییر نمی کنه، وجود هست سر جاش هست،
ملاحظه کنید
سر جاش هست، تغییر نکرده.
شرط برای واجبه، یعنی وظیفه این زن هست که شب پیش رو غسل کند. دقت فرمودین؟ تا تکمیل بشه، هم تا وظیفهش رو انجام داده باشد. در محل بحث اینجا اون مقدمه‌ای که موصله هست واجبه. ایصال کی محقق میشه؟ به ذمیمه کردن ذل مقدمه به این مقدمه. این ذمیمه کردن، اتیان ذل مقدمه پس از مقدمه وظیفه مکلفه. شرط شرط واجبه به نحو شرط متأخر. خیلی خوب، خلاصه اینو به عنوان ثمره ذکر کرده، درست شد؟ و به این ثمره ای که ذکر شده خدشه ایست، گفتن آقا این ثمره تمام نیست، چه اینکه شما فقها علمای اسلام میگین شخص که وضو میگیره، وضو گرفتنش به لحاظ غایت علا انهای متفاوته. یک وقت وضو میگیرد برای تلاوت قرآن، که اینجا البته وضو گرفتن مستحبه، درست شد؟ اگر خواست مس کنه کتاب را، وضو گرفتن لازمه، مس کتاب بدون طهارت جایز نیست، اما برای قرائت قرآن بخواد وضو بگیره، یا برای دخول در مسجد میخواد وضو بگیره، داخل مسجد هم میشین مستحبه که با وضو وارد بشین، یا بفرمایید وضو میگیرد غایت از وضو کون علت طهارت است، که اینجوریش از همه بهتره. یه وقتی هم وضو میگیرین نیتتون همی باشه به جهت کون علت طهاره، میخوان طاهر باشین، وصف طهارت نصیبت شده باشه، خوب بر این اساس. و در موارد خاص باز بفرمایید که روایات داریم که برای کسی که میخواد از منزل خارج بشه وضو بگیره، کسی که میخواد داخل در نوم بشه وضو بگیره، قبل از خواب وضو بگیره، دقت فرمودید؟ اینا همه غایات هست. شما آمدید گفتید که این وضویی که گرفت اگر برای نماز، نماز واجب وضو گرفت و بعد اونگاه که غایت حاصل شد، این فعل وضو متصف شد به کونهی واجبا، درسته؟ یعنی مقدمه مقدمه موصل شد. ما میگیم اگر با نیت کون علی طهاره وضو گرفت، همیشه و همیشه این وضوش مقدمه موصله. دقت فرمودید؟ شما یک غایتی رو ذکر کردی که خواندن نماز بود، ما غایت دیگری رو به عنوان مثال پیش میکشیم، حرفش رو وضو گرفتن به خاطر بودن بر طهارت، همیشه و همیشه این مقدمه مقدمه موصله است. چرا که این کون علت طهاره بر طاهر بودن، بر طهارت واقع شدن منفک از این وضو نیست.
تفاوت محل نشد.
بله؟
خودش هم به وضو نمیشه مثابته.
خب نه، پس این وجوب نفی که مدنه بر بود که قوارت این مقدمه باشه، این مقدمه اونی.
یعنی یه مثالی رو ایشون پیش میکشه که در اون مثال فرض غیر موصل متصور نیست، منظور اینه. ولیکن به این خداشی که شده، به این خدشهی که وارد شد، به این ثمره فیه بالاخره مافی، به همین خدشه باز میتوان خدشه کرد. چرا؟ چون که این آقایونی که آمدن ثمره ذکر کردن بین مقدمه موصله و مقدمه غیر موصله، توجه داشته باشید محط کلامشون، مورد سخن و ذکر ثمره به طور طبیعی جایی است که هر دو نه تصور بشه، هم مقدمه به نحو موصل متصور باشه. همین مثال که زد، وضو میگیره بعد نماز نمیخونه، این شد مقدمه غیر موصل، و اونجا که وضو گرفت و سپس نماز خواه. دقیقا فرمودید؟ شما به لحاظ غایات مطلب رو بالاخره بحثشو ذکر کردین و یه جورایی خواستین خدشه کنین به این ثمره. غایات متعدده، غایات متنوع. یک غایتی بود خواندن مثلا قرآن، بس وضو بگیره و قرآن نخونه. وضو گرفته بود که بشینه قرآن بخونه، رفیقش اومد گفت بلند شو بریم یه جایی کارت دارم، خوندن قرآن انجام نشد. نیتش بود بره مسجد، وضو گرفت بره رفتن مسجد، منصرف شد، از رفتن مسجد منصرف شد. میشه دیگه. اگر میخوان مثال بزنید در این که گفتید غایات متعدده، وضو برای دخول در مسجد مثل وضو برای صلات، نظیرش اینه، مثل وضو برای خواندن قرآن، این نظیره برای مورد بحث ما، مثل وضو برای بفرمایید خروج از دار، این نظیرش اینه. اما شما موردی رو مثال میزنید بزرگوار که مثلا وضو برای لکونهی علت تهاره و بعد میگین این غایت همیشه هست، شما از فرض مسئله خارج شدید. صورت مسئله کجا بود؟ جایی که مقدمه هم به نحو موسر بالاخره قابل تحقق باشد، هم به نحو غیر موسر. شما یک جایی رو مثال زدید که کنه همیشه موسره، وضوع گرفت برای حصول طهارت، و البته اگر وضوع صحیح باشد و با شرایطش انجام شود، غایت اون طهارت هست، حاصل است. حالا این هم دقت دارید، البته حالا بحث ما ربطی نداره، یک فرق فقهی به حساب میاد. کسی اگر وضوع گرفت برای خواندن قرآن، وقت داخل شد، با این وضوع که قصدش خواندن قرآن بود میتونه نماز بخونه یا نه؟ مشکلی نداره. دقت فرمودین یا نه؟ وضوع گرفت برای اینکه بر طهارت باشه، او طهارت حاصل شد، حالا دخل الوقت، با این وضوعی که گرفته میتونه چی آقا جان من؟ نماز بخونه. ضرورت نداره که اون وضوع به نیت دخول در صلات باشه. این مربوط به ثمره اولا و قیل قالی که در ثمره اولا ذکر شده. ثمره محل بحث همین آقایی که خدشه کرده گفته که از یک نگاه دیگر به اصطلاح با توجه به رأی شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میتوان ثمره رو قبول کرد. فرمایش شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار صفحه 72، قبلا هم حرفش رو حذف کرده بودیم، ایشون فرموده بود که مقدمه ای واجب است که قصد توسل شده باشه، یعنی آقای مکلف این مقدمه رو که میاره به قصد رسیدن مثل مقدمه ملاک و اساس قضیه اون قصده، اگر قصد توسل داشت مقدمه واجبه، اگر قصد توسل نداشت مقدمه واجب نیست. البته اینم دقت دارید، وقتی قصد توسل داره گاهی ذل مقدمه ممکنه موجود بشه و این بنده خدا به قصدش برسه. اخرى مرتبه ممکنه از اون تصمیمش منصرف بشه، مهمه حین الوقوعها، هنگام وقوع مقدمه، هنگام انجام مقدمه قصدش رسیدن به ذل مقدمه هست، بعد بسا ذل مقدمه انجام نشه. چرا انجام نشه؟ لوجود المانع. این قصدش همین بود که وضو بگیره برای نماز، مانع پیش آمد نتونست نماز بخواند، اما قصد بوده ها، و فعلی که انجام شده است متصف است به کونهی واجبن غیری یا، و گاهی ممکنه از براش بدا حاصل بشه، او صورتی هم که براش بدا حاصل بشه صرف نظر کند از اتیان ذل مقدمه، اما هنگامی که مقدمه را آورده قصد توسل داشته یا نه؟ اگر داشته است او واجب غیریه، و اگر قصد توسل نداشت اون به اصطلاح واجب غیری محسوب نمیشه. این آقا که خدشه کرد در اون ثمره اولا گفته بر نه، این موردی که به عنوان ثمره بین کلام صاحب فسوق و فرمایش صاحب کفایه ذکر شد، اون آقا که یک خدشه‌ای بهش کرد و ما از خدشه ایشون جواب دادیم، در نعم میگوید که بله، اگر ثمره بین قول صاحب کفایه و قول شیخ انصاری رضوان الله علیهما در نظر گرفته بشه، ثمره قابل قبوله. و در یک جمله اینجوری میشه، اگر گفتید مقدمه مطلقا واجب است، چه قصد توسل باشد چه قصد توسل نباشد، اون چی که آورده است واجب غیریه، ولی که قصد توسل نداشته. درسته یا نه؟ ولی که قصد توسل نداشته است واجب غیری را اتیان کرده است. اما تو فرمای شیخ چی؟ اساساً حین الوقوع باید ببینی قصد داره یا نداره. این که ذن مقدمه مترتب می شود یا نه، او تأثیری در مطلب نداره. بسیار خوب. ثمره دومی ذکر کردم. به بعضی از بزرگان فرمودن احسن ثمرات همینه که بخواییم عرض کنیم. یه وقتایی انجام ذل مقدمه متوقفه بر فعل حرامه، میخواد انقاض غریق کنه، اما انقاض غریق متوقفه بر این است که قصد رو انجام بده، تصرف کند فی ملک الغیر به غیر اذنهی. حالا در اینجا این ثمره عملیش اینه، اونجا برای بعضی رفاه سال پیش آمد حالا واجب باشد یا واجب نباشد، ثم مازا که ما برای ثمره عملیش رفتیم به سراغ نظم، بلکه در اینجا ثمره عملیش واضحه. این تصرف کرد در ملک غیر، بعد از تصرف در ملک غیر ذل مقدمه رم انجام داد تا تهش رفت. دقت فرمودی؟ انقاض غریق کرد. اون تصرف در ملک غیر حرام نیست، مرتکب حرام نشده، بلکه آنچه انجام داده است واجب بوده است. و اگر چنانچه این مقدمه را انجام داد، همین تصرف در ملک غیر باشه، رفت تو باغ بنده خدا، کجا داریم میریم؟ میرم که انقاض غریق کنم. درست شد؟ فضای باغ جوری بود، حواس این دیگه خلاصه پرد شد به گوشه کنار، گفت همینجا بد نیست، خلاصه هستیم، بی خیال انقاض غریق شد و انقاض غریق که ذل مقدمه بود انجام نشد. درسته یا نه؟ این مرتکب حرام شد، اون فعل از حرام بودنش به تعبیر خودمون خارج نشد. وقتی از حرام بودن خارج می شد که ذل مقدمه مترتب بشه، والا که مترتب نشده است. پس فعلی که انجام داده است چی بوده آقا؟ حرام. اما طبق فرمایش صاحب کفایه این مقدمه رو انجام داد، آمد تا نزدیک مثلا غرقا، مقدمه همین بود دیگه، او اگر میخواست انقاض غریق بشه باید این مسافت طی میشد. طبق فرمایش صاحب کفایه اون چی که انجام داده حرام انجام نداده، چون که بالاخره انجام ذل مقدمه متوقف بر مقدمه بود و ملاک وجوب را ایشون توقف حساب کرد. اینکه ذل مقدمه متوقف بر مقدمه است، این موجب وجوب مقدمیه. پس فعلی که انجام داده است چی بوده است؟ واجب بوده است. و همین جا ثمره بین قول صاحب کفایه و شیخ انصاری برای شما واضحه، از مطالبی گفته شد که ایشون تفاوت رو به قصد توسل و عدم قصد توسل دانه. بله،
اگر این شخص به وجود گرفت، این شخص به وجود گرفت، اگر به قول مثلا صاحب اصول باشه و طرف نماز نخونه، الان با این وجود ما این ثمره رو بیان کنیم، بگیم آقا وجود گرفت به قول صاحب اصول، در اینجا بعد از اینکه نماز نخونه میتونه با این وجود مس قرآن انجام بده؟ اگر به قول صاحب کفایه باشه میتونه مس انجام بده، ولی بنابر نظر صاحب اصول چون توسلی در کار نبوده، بگیم آقا اینجا نمیتونه مس انجام بده. چرا؟ چون در اون اقسام قبل که ذکر کردیم گفتیم وضوئی که طرف نخواد ذل مقدمه انجام بده نهی داره از سمت مولا و این وضوش وضو نباشه، اینجوری میشه حساب کرد؟
یک تتمه ای داره سخن، او رو انشاءالله فردا عرض میکنیم، شاید به سوالات و شبهات شما پاسخ داده بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.